بچه های جمعه بیان خلاصه دورو بیان آرومارون از این طرف ها بیافتیم مثل بازی دارون پایین اچانه بچه ها دور بره بچه ها هستن این تیم پنباز جمعه هم سلام هم روز چهار تا تیم پنباز جمعه جهان مصابه خیلی اتفاق بانیه توی بعضی بردش های انفرادی خیلی توی ایران خود کمیدی بود به خصوص تیم پنباز هم حالا نجال زرده در طرفه ایزن و هم سرعت خیلی زیادی دارن ایرانی ها همیشه کم میموندن فقط دهه چهل بود آقای احتشام زاده خودش امیر احتشام زاده و پسرانش حمید احتشام زاده و مجید احتشام زاده خانواده احتشام زاده 55 سال قهرمان ایران بودن اون پدر اون موقع رسم بازی تیغی میکردن شرطی یه قهرمان جهان بود پاسگاوا بود اسمش قهرمان ژاپن پاسگاوا اومد بود تهران توی مسابقه رسمی پاسگاوا آقای احتشامزاده رو شکستن ولی تو مسابقه تیغی احتشامزاده پاسگاوا رو شکستن ولی الان این جهانی که آمده بزرگ میان به اصطلاح دورو گرفته رو و خودکن میگه این اصلاح رو دیگه تو کنترل نداره و اول هفته سه روز پیش رفت تو هشت نفر اول رفته تو چهار نفر انشاءالله بچه ها همین بیان چهار نفر رو بگیرن و بحث ها خودشون بیارن و نیمه دوم جلسه انشاءالله جدیتر است نیمه اول بشه این دوستمون هم یه شیطنت جوانی خوبی داره و از چشاش هم پیداست و انشاءالله یه بحث کیفی امشب با اتون بچه بحث تا هم عنوان شده بود شروع میکنم
به نام همراه یادگر من اول قبل این بحث هم آقا کنم لازمه این بر خود واجب بدونم یه مقدمه و تکلمی داشته باشم اللهم فکر کن رفیع اول بحثم رو با آرزوی آزادی حتی بزرگتر تمام دوستان و آزادیان زندانیان و آزاد خواهان آغاز میکنند در خط بازداشته حوض تخییر و باز هم بازداشته افراد بازداشته که در مراسم دعای کمیل همین نقشنده هفته گذشته رخ داد چرا که تجربه زندان دوستان نمیدن چرا تجربه دارن تجربه تلخی است هر چند ماه باز هم تجربه ای که تجربه این هستش که رستگاری بخشه و قطعا هم رستگاری بخشه و میتونه دریچه های تجربه با امید و پادایش مستمر رو برای انسان ایجاد کنه اونها رو از حالت کمی تکبودی بودن و جزی نگری خارج کنه اونها رو چند منبعی کنه کیفی کنه و کلی نگه بس امروز من مربوط به انسان ایدسازه انسان ایدسازی که ایده پردازه سخاوتمندانه همانندش هم نور پاشویی میکنه و از هر روزانه دریچه تولید رو میسازه طراح تخریبگر و نمونه هرچند کوچک ولی باز هم مقال ابن سینا از دنیای اکبری هست به دنبال حقیقت حقیقتگراست و به همین دلیل من ساختار سوره مؤمنون رو بوده برای قرار دادم سوره که بسیاری از شاخص‌ها و ملاک‌های این نوع انسان‌ها رو به صراحت بیان کرده و رهنمودهایی رو به دنبال اونها داره هرچند که با دنبال این سوره خیلی باید سوره مزنبل هم بردار و مدسته رو مورد بررسی قرار داد چون از من کامل تکمیل کننده این سوره است من این ساختار کلی از سوره مؤمنون دارم بعدا نتیجه گیری کنم مثلا فکر نکنم ده دقیقه بشه سوره بشه ساختار سوره مؤمنون اول آیه با آیه شروع کردم ساختار سوره مؤمنون اولین آیهش در مورد این با این جمله شروع میشه هدف بعد مؤمنون فقط مؤمنان هستن که به رستگاری میرسن در مورد رستگاری انسان ها صحبت میکنن اما یک سوال تو ذهن ما این انسان ها ایجاد میشه که در سوره بقره هم خداوند توی پنج آیه اولش متقین رو رستگاران رو آدم اعلام کرده در سوره لقمان هم محسنین در سوره شمس هم تزکیه کنندگان نفس و در جاهای دیگه هستن صابران قانتان و همچنین مواردی ولی چه کسانی واقعا رستگار هستن اهل ایمان پرهیزگاران نیکوکاران یا تزکیه کنندگان وقتی من به این مبحث توجه میکردم گفت به شاخصهایی که پشت سر این هم دادم شد نگاه میکردم دیدم واقعا خیلی نزدیک به همن اگه ما سوره بقره و سوره لقمان و همچنین سوره مؤمنون اوائل سوره رو نگاه کنیم، اگر ما فقط اسمش رو ندونیم و بخونیم فکر میکنیم اشتباه میگیم. بسیاری از اونها که نه، همه این شاخص هایی که داده مشترک کرد. من کتاب آشنایی با قرآن استاد شهید مرتضی مطهری خوندم. شهید مطهری پاسخ خیلی به من قانع کننده حداقل به من داد، گفته که میتونم نقد مضمون اگر بگم اینه که مؤمنون رو به میونه رستگار متقین و محسنین و مؤمنون یه رابطه عموم خصوصی که مؤمنون همه این ویژگی ها رو دارست، و میون محسن با متقی، میون کسی که تسکیه نفس داره با مؤمن، هیچ تناقضی نیست. ولی مؤمن یک ویژگی کلی داره و همه این ویژگی ها رو در بر میگیره. این اهل مؤمن یه نشانه هایی رو داره که من نشانه رو خیلی سطحی خیلی تند ازش میگذرم و اگه برای هر کدومش یه توضیح میدم. اول ویژگیش میگه خاشع بودن در نماز. نماز همچون که یه حدیث در احادیث و روایات مقدس، نماز ستون دینه و به طور کلی هم توی نظر عامه مردم نگاه کنید، اولین وقتی میخوایم یک فرد حالا مؤمن و دیندار رو نگاه کنیم میگن نماز میخونه یا نه. نماز اینجا بر ما ستون دین هستش. این خاضع بودن و خاشع بودن، این فروتن و تواضع داشتن در مقابل کسایی هستش که نمازشون با ریا و مکر، اونچه که در سوره ماعون در آیات 4-5 اومده. این خاضع بودن در نماز با این ریا و مکر در نماز چه تفاوتی داره؟ به نظر من کسی که در نمازش خاشع هست، خاضع هست، با کسی که در نمازش ریا و مکر داره یه تفاوت داره. این کسی که ریا میکنه، مکر میخونه، نماز رو میخواد برای منافع دنیایی، برای رسیدن به قدرت، برای رسیدن به مال، ثروت و سایر امور اعتباری که در این دنیا کم افرادی نیستن که به دنبال اون هستن. ولی کسی که نماز رو میخونه به صورت خاشع و به صورت متوازن و فروتن نماز رو میخونه، نه به خاطر اینکه به جایی برسه، نه به اینکه دنیایی رو به دست بیاره، اون میخونه فقط به خاطر این، به خاطر خود خدا. ولی یه سوالی هستش، آیا نماز که اینجا حرف زده مربوط به همین خمارات شدنه؟ آیا فقط ما نماز رو در همین خمارات شدن می‌بینیم؟ نه، به نظر من از قدیم میگن که اگر می‌خواید خدا با حرف زدن قرآن رو بخون، اگر می‌خواید تو خدا رو باهاش حرف زدن نماز رو بخون. من اینجا یه نظری دارم، اونو نمی‌دونم چقدر درسته، ولی معتقدم این کسی که در نماز منظورش کسی هستش که در همه لحظات متوجه خداست، خدا رو ناظر بر کردار و گفتار و پندار خود می‌بینه و در همیشه یک رابطه متواضعانه با خدا داره. دومین ویژگیش اعراض و دوری از لغو و سخن باطل. اما در واقع من می‌بینیم سخن باطل و لغو چه سخنی؟ آیه 225 سوره بقره میگه خداوند شما را از سوگندهای لغو مؤاخذه نمی‌کند، بلکه به خاطر آنچه در دل دارید مؤاخذه می‌کند. به نظر من سخن لغو و باطل سخنیه که انسان را از حقیقت ها دور بکنه، تحریف حقیقت، دروغ، دروغی که موجب بشه آزادی لگدمال بشه و عدالت زندانی، موجب بشه که انسان از مد خارج بشه و به حاشیه برسه. سوم ویژگیش دادن زکات به فقراست. ولی یه سوال، اگر ما بخوایم واسطه الان زکات مال بدونیم، یادم دکتر شریعتی کرده باشیم، دکتر شریعتی تو سوره تو کتاب ابوذر این آیه رو خیلی تکرار کرد، اقرض الله قرضا حسنا، آیه 20 سوره مزمل، گفتش که قرآن کتابیه که با خدا شروع میشه و با ناس تموم میشه. و ما میتونیم در اکثر موارد جایی که در قرآن حرف از الله، الله رو برداریم ناس داریم. تفاوت ها درسته ممکنه در ظاهر خیلی باشه، ولی در معنا و در عمق بریم زیاد فرق نمی کنه. ولی یه سوال، فقط زکات زکات ماله؟ زکات علم نیست؟ زکات متقی بودن و مؤمن بودن نیست؟ من اینجا رو زکات رو به معنی نشر دادن، نشر آگاهی، نشر حقیقت، نشر آزادی و آزادگی رو میدونم. کسی که به کسانی که از آزادی و آزادگی بوی نبردن اونها رو با حقیقت آشنا کردن و اونها رو آزاد و آزاد خواستن میدونم. بعد هم آیه بعدش که بریم در مورد اینکه آنهایی که خود و اندامهایشون رو از گناه میدونم، من اینجا رو میدونم کسی که خودش از گناه به دور نگه میداره، کسی که انجام گناه نمیخواد انجام بده. و آیه بعد اگر این چند آیه رو میخونیم، من فکر میکنم اینا هم مربوط به حق الله و بند حق الله است، ولی این آیه که یکی از مهم بدن من یکی از مهم بدن ویژگی های مومنان هستش و مربوط به حق الله است کاملا، حفظ و وفاداری به امانت ها و عهد و پیمان. اینکه ما خیلی از افراد میشناسیم نمازش از اول وقت ترک نمیشه، روزه میگیره ولی وفادار نیست به امانت ها، عهد و پیمان خودش رو میشکنه، با اعتماد مردم بازی میکنه. و یه خودتون دیدین، من نمیخوام زیاد وارد بحث بشم، حفاظت از نماز خیش که گفتم من نماز رو من نمونه از عبودیت میدم، حفاظت از حق الناس و حق الله. بعد این آیات اوائل این ویژگی مؤمنون رو در اوائل سوره مؤمنون داده، در ادامه تقریبا اگه اشاره نکنم بکنم آیات 78 یا 68 یه سری از دوباره ویژگی مؤمنان داده، گفته خوف از خدا دارم. ولی یه سوال، آیا خدا ترس داره؟ من خدایی که میگه که خودش رو مایه رحمت و لطفی برای عالمیان میدونه، نه تنها خودش بلکه پیامبرانش، رسولانش و کتابش رو مایه رحمت میدونه و این رحمت‌هاش هم یکی دوتا نیست، بسیار بیشماره و تمام نشدنی. پس خدا ترس نداره. من نظر من ترس از خدا این میدونم که ترس از این که فردی که مؤمنه، فردی که یک وظیفه‌ای داره، وظیفه آگاه سازی و نورپاشی، ترس از این داره که نتونه وظیفه‌ش رو آنچنان که باید انجام بده انجام بده. ایمان به نشانه‌های خدا بدون هیچ شک و ریب، عدم شک به خدا. سوره از توصیه، اگر لقمان رو نگاه کنیم، توصیه های لقمان به پسرش هستش که میگه شرک بزرگترین ظلم به خدا است. ولی شرک یعنی چی؟ شرک یعنی اینکه خدا رو شریک، یکی برای خدا شریک تو ذهن عامه مردم شریک قائل بشه، ما هم به همین معنی بسنده میکنیم. ولی ابعاد شرک چیه؟ یکی ما شرک جلا داریم، خیلی شرک آشکار بت‌پرستی، ولی یک شرک هم هست شرک خفا، خیلی پنهانه. من شرک هست شرک به قدرت، حب و دوستی قدرت، حب و دوستی ثروت، این حب و دوستی دنیا پرستی، اینکه حقیقت خودمون رو بنظرم اینکه خودمون حقیقت خودمون رو اون وجود واقعی خودمون رو زیر پا بذاریم، اینو شرک، اینو واقعا ظلم خداست، یه دونه ناسپاسی بزرگه. بدنش هم انجام وظیفه بندگیه. اما این سوال، این دایره شمول وظیفه بندگی مؤمنان تا به کجاست؟ آیت الله مرتضی یه دین تفسیر دارن، نمیدونم در تو کتاب دیدگاه ها جلد دوم آوردن، میگه که دایره شمول عبادت به جز خدمت خلق نیست و به تسبیح و سجاده هم نیست، هرچند که تسبیح و سجاده مراتبی از عبودیت هست. من به نظر من این دایره انجام وظایف بندگی به نماز خوندن نیست، هرچند اونا هم هست، دانه میخوام اونها رو منکر بشن و اونها رو نفی کنم. به نظر من انجام وظیفه بندگی این دونه ما رو پاشی کنم، اینی که ما آگاه سازی شدیم. به قول این حبیب هر وقتی میگی که هر شهرن یک رسانه بشه، یک رسانه بشه که بتونه واقعا کسایی رو که کمتر از جریان ها و اون چی که در پشت پرده اتفاق میفته رو به اطلاع همه برسونه، این باشه که بتونه همونطور که گفتم آزادی، منادی آزادی و عدالت باشه، انسانیت باشه، ارزش های انسانی رو به عرض، به عرض و مقامی که باید باشه برسونه. و ویژگی که گفته یکم صفاتی در کارهای نیکو، ما اگه در قرآن میخونیم هر وقت هر قد اعمال صالح میشه میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات، هیچ وقت نگفتی نه اومده که بگه عمل صالح این عمل صالح همیشه آمنش اومده کسانی که ایمان دارن، کسانی که مؤمنن، سبقت بگیره در کار خیر. این که یک کاری رو انجام ندیم بگیم من که وظیفه ما انجام دادم، حالا هر که انجام نداد به من ربطی نداره. این که هی مستمر خودتو پالایش بکنی، این که مستمر خودتو مورد تجزیه و تحلیل قرار دادی، مورد نقد قرار دادی، به اینی که هستی بسنده نباشی، به این کاری که انجام دادی بسنده نباشی، کافی نداری، هی بخوای بیشتر باشه، نورپاشی بیشتری انجام بدی. آیه 62ش اگر بریم بکنیم میگه که ما هیچ نقدی را بیش از وسع و توانایی تکلیف نمی‌کنیم. آیه 286 سوره بقره را بخونیم میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خیلی مهمه این که گفتم کسی که مؤمن هستش و به دنبال نورپاشی و آگاه سازی و اطلاع رسانی و طلب کردن افراد، هر کسی یه وسعی داره، یه توانایی داره، قطعاً وظیفه یک مؤمن، یک انسانی که ایده داره، ایده ساده و ایده پرداز، قصد نورپاشی رو داره، بسیار از سایر افراد دیگره. میداند آقا درد ما از این دانستنه. اگه نمیدانست آدم، نمیدانست بر اون هیچ با بیمی نبود، هیچ وظیفه‌ای نداشت، حالا که میداند باید یک کاری انجام بده. و بعدش هم در ادامه آیه اومده که ستم نکردن به کسی، خدا من به هیچ کسی ستم نمی کنم. سوره زلزله را میگیم که فمن یعمل مثقال ذره یره فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. خداوند هیچ ذره ای به کسی ظلم نمی کنه، هر کس هر توشه ای که داره سنگین تر باشه قطعا در روز حساب، روز حساب کتاب نزد خدا هم عرض و مقام نزدیکتری داره. آیه 71 اگر نگاه کنیم میگه و اگر حق تابع هوای نفس آن شود همان آسمان ها و زمین و هر آنچه در آنها فاسد خواهد شد. ولی متاسفانه مسئله عصر ما متناقض کشه از متضاد با شریعت بوده شده بجه که اینکه خودمون رو با حق مقایسه کنیم، بعضی ها حق رو با خودشون مقایسه میکنن و به عبارتی خودشون رو شاخص و معیاری برای حق میدونن. ما باید حق پراکنی کنیم، حقیقت رو گسترش بدیم. این وظیفه یک مؤمنه، این وظیفه یک روشن فکر دیندار دیدناره مسلمون با دکتر شریعتی. آیه 72 اگه نگاه کنیم میگه که عدم دریافت مفت برای هدایت. به قول عبدالکریم زوشت کتاب رازنامه روشن فکر دینداری میگه که لازمه هدایت عاشقی و نه مفت‌خواهی و ارتضاقت دین، برخلاف آنچه که امروز دیده میشه. به افتخار روشن فکر دینی، افتخار مؤمن، افتخار کسی که میخواد نورپاشی کنه اینه که هیچ وقت نه ارتضاقت دین کرده و نه میکنه و نه خواهد کرد. اینکه اگر ما قرار یک مثالی رو انجام بدیم باید عاشق باشیم. اگر به توش مفت خواهی کنیم و ارتضاق از دین داشتیم بخوایم از دین ارتضاق کنیم که کار ما بیفایده است. چه فرقی میکنه با سایر آقایون؟ از آیات 78 تا 92 خیلی تون میزنیم اصاف خداوندی رو گفته، واسه بودن علم خدا و قدرت خدا و عظمت اون، اینکه خدایی که ایده هست، ایده پردازه، به همه چیز علم داره، قدرتش بسیار وسیعه و عظمت بسیاری داره، همه چیز رو بر اساس یک حساب و کتابی انجام میده، هیچ چیز رو بر اساس عبث و بیهوده نیافریده و نخواهد آفرید. توحید خدا، اینکه خدا تو یکیه، یگانه است و مثل و مانندی هم نداره. سخن از آیات و نشانه هایی است که بر اساس قدرت و این علم واسع و بسیار و متاسفانه بسیار از مردم کافر هم در مقابل این نشانه خدا ناسپاسند و فقط عده قلیلی هستند که نسبت به این مسئله آگاهند و متاسفانه هم در هر عصر مورد ظلم قرار میگیرند و در اقلیت قرار گرفتند. توصیه خدا به رسولش هستش. من چیزایی رو جان داشتم، حالا جای مربوط به رسول بگم. یه مثالی زده از حضرت نوح و حضرت موسی. حضرت نوح حضرت موسی رو من خیلی توجه کنیم بهشون. حضرت موسی این در اوایل وقتی که ایشون به رسالت فرموس میشن اشراف باهاشون مخالفت میکنن. منظور این اشراف کیه؟ اشراف نه تنها فقط مختص به حضرت نوح نیست این مخالفت اشراف، حضرت موسی هم هستش، حضرت عیسی هم هستش و حتی اشراف قریش هم با حضرت محمد. اشراف کی هستن؟ فقط کسی که ثروتمندن؟ نه، مگه خدیجه خودش جدا اشراف محسوب نشد؟ من اشراف رو طبقه حاکمه میدونم که با استثمار مردم حالا به یه دونه نمای هم رسیدن. و اینکه خداوند برای هدایت انسان ها فردی از جنس خود اونها یعنی بشر برای رسالت مبعوث کرد. کار عظیم هدایت برای کار عظیم هدایت یک بشر، حالا برای امور دنیایی که قطعا یه بشر جای توجیه نیستش که حتما ما امور دینی و خیلی امور حکومتداری و آسمانی کنیم. تومتهایی که به حضرت نوح زدن و دیگر انبیاء هستش که مشترک دیوانه بودن، حرص قدرت و ثروت داشتن، شاعر بودن، این حرف انسانهای افسانه‌های پیشین رو گفتن که در این دوران به دوستانم گفتن که اینا دیوانن، حرص قدرت دارن. کشتی حضرت نوح خودش به نظرن یک نماده. چه کسانی وارد کشتی حضرت نوح میشن؟ اینو میذارم جای خودتون بهش برسیم که چه کسایی وارد کشتی حضرت نوح میشن. بعدا آیه 45 تا 49 هم داستان حضرت موسی رو سید. داستان حضرت موسی به نظرن یک شخصیت ویژه‌ای تو قرآن هستش. بعدا اگه اشتباه نکرده باشم بیشترین پیامبری اسمش در قرآن اومده. طرفی مقابل حضرت موسی هم فرعون و قارون و بلعام و عور، همون مسلط شوم دکتر شریعتی که میده در طول تاریخ در حال تکرار هستن. علت قرآن علت حلاکت فرعون داره دستش رو چی میدونه؟ استبداد، تکبر و نخبت اونها که از حق روی گردوندن. با اینکه میدونستن این حقه ولی به دلیل استبدادی که داشتن و این نخبت و تکبر باز هم از حق اعراض داشتن، اعراض داشتن. بعدا هم آیه توصیه خداوند به این انسان مؤمن دیندار نور که وظیفه نورپاشی و آگاه سازی رو داره یه سری توصیه‌ای داره. میگه که دفع آزار و اذیت امت کافر با آنچه نیکوتر است. من وقتی که تو بازداشت بودم خیلی رو میدیدم گفتم به شدت کتک خوردیم، به شدت به ما فحاشی شده. من میگم یه جمله خیلی معمولی بودم شد تو نیکی کن و در دل انداز، تو نیکی کن. قطعا خیلی باید پر رو باشه که دیگه اینقدر نیکی کنی که از رو نره. هر چقدر ما اگه بدنمون رو خوب نیستش که با خشونت و با خشونت بدی رو با بدی جواب بدیم، نیکویی کنیم نسبت اونا، خوبی کنیم و دوری از وسوسه و فریب شیاطین. قل اعوذ من همزات شیاطین. این برای من خیلی خاطر انگیزه. آیه کریمه وقتی نامه رو گفتن شیاطین رو دیگه نشدن، این اولی بار گفته بودن. از آیات 98 تا 110 حرف حساب و کتاب و روز قیامته. این که قطعا یک روزی ظالمان نادم میشن و میخوان جبران کنن و نمیتونن جبران کنن. این که خدا به کسی ستم نمی کنن حتی ذره این ناچیز. و اینکه رستگاری و عدم رستگاری فرد به خودشه. خداوند انسان رو آزاد گذاشت، بهش اختیار داد، راه سعادت هم بهش نشون داد. گفت این راه سعادت این راه کفر و ناطق باشی، هر کدوم بخواهی انتخاب کنی. حالا من نمیدونم چرا بعضی از آقایون اصرار دارن که ما رو به راه حساب که صراط مستقیم در بیارن. صبر رستگاری بخش. من یه زمانی رفتم پیش آقای مقتدری، آیت الله مقتدری به من وقتی من قرآن تدبیر شدم گفتن که قرآن میگه که آنها که صابرند و بردبار اجر و مزد آنها بدون حساب پرداخت شد. که بنا به تفسیر همونطور به آقای مقتدری هیچ گونه عملی این گونه وعده داده نشده که بدون حساب و کتاب باشه. قطعا صبر رستگاری بخش و صبح خواهد آمد. آخرین توصیه خدا به انسان مؤمن رسول که وظیفه نور باشه داره میگه که توصیه خداوند به رسول اینه که یه دعایی برای امت بکن. خداوند ما را بیامرز و بر حال ما رحم کن که تو مهربان‌ترین مهربان هستی. سبحان باشه بس کنم.
شما قرار بود که جوهر سوره مؤمنون رو رد بده ایده بده اصلا روی
بحث نه نتیجه اینکه ما گفتید چون که من گفتم همونطور که
خودت باید وقتش رو سامان میدادی
خیلی خوب بود که امام کسی گفت
شما رو حاشیه زیاد رفتی قرار بود
حاشیه
درسته انتظاری بود که تو چارچوب در حقیقت توافق مضمون سوره مؤمنون رو میورده ربطش با ایده
باش من میگم خدایی که استراتژی طراح و ایده سازه مثل خورشیدی که نور حالا افراد بر اساس دوری نزدیکی که بهشون دارن یه بهره مختلفی هم میدن انسان ایده ساز هم مثل یه شمع اینی که سخاوتمندانه نور پاشانی میکنه به قول دکتر عبدالکریم سروش مبدعه و نگاهی انتقادی داره و این نگاه انتقادی به این ابداع و ایده جهت میده تمام توجهش به خدا خوف اون داره که نتونه ایدهش رو که برگرفته و ملهم از ایده خداوند هستش رو به دیگران برسونه به عبارتی این وظیفه نورپاشی این آگاه سازی این حقیقت پراکنی رو این مطلع سازی رو به طور درستی انجام بده خدمت به خلق رو نوع عبادت میدونه و روز به روز هر لحظه و ثانیه به ثانیه همونطور که قرآن گفته در حال تفکر پالایش مستمر داره تحلیل نگره چند منبعیه و وظیفش رو آگاهی سازی میدونه
سلام
به نام خداوند سابق دیار بی اجبار و با درود به هدایتگران بی روزان الله من ابتدا عذرخواهی بکنم چون بحث نپخته است ولی خوب کلن روی کرد در این مبناست که نگاهی به مشخصه های این دست با لحاظ نمودن ایده توحید محور که ایده خود خداست ممکنه خیلی هم در واقع متناسب با موضوع نباشه ولی ربطاش رو و کلاش رو بشه تو راه رفتن به حالی تغییر میشه خسروان یافت دو تا در واقع نکته بانوان گشایش هم دارم که خدمت دوستان بگم تو تورات قسمت سفر آفرینش هست میگه که و در آغاز هیچ نبود کلمه بود و کلمه خدا بود نکته دیگه اینه که خدا نیومده به جای انسان ها در واقع ایده پردازی کنه و این وضعیه در واقع بین فعال انسان ها میانجام خدا در قرآن دنبال فعال کردن انسان هاست و اندیشه انها ولی ما میتونیم از متد هایی در ایده پردازی کمک بگیریم و کد هایی رو در بگیریم یه تعریف کلی از ایده در واقع مجموعه از مفاهیم و طرح و مدل ها میتونه باشه که عرصه و سپهر جدیدی هم میافرینن و غایات رو دنبال میکنن چون این بحث ایده توحید محور است و ایده توحیدی هست تصور خودم از توحید صرفا کمی و ریاضی و عددی نیست یعنی خود یکیس هست ولی فقط اون نیست همون در واقع یک وجودی فرادی و منتشر است که شأنش به تعبیر عربی شأن خدا شأن تجلی هست و در همه هستی هم تجلی هست که خدا در واقع جهت‌گیری اساسی کلانی داره که در واقع جهت‌گیری اساسیش تکامل هست جهت‌گیری محتوایش و مبنایش که میتونه مبنای انسان شناسی هم باشه همون آیه معروف مبنا و نوالی راجعون هست ایده های خدا را از نظر رو میشه اینگوی تعدید کرد که در واقع مثل متد بارش باران به اضافه کشاورزی میده یعنی از این جهت که یک نوری میتابه یک الهام و یک جرقه یا آتشنه چخماقی و بعد تبخیر و جوشش در بستر زمین بعد بارش و کشاورزی هم به این معنی که در واقع کشاورز یعنی به این معنی که شخم محتوایی زده میشه وزنیه و بستر و در واقع خاکی که پذیرای بذر هست و میتونه بذر رو پرورشت بده رو میاد که همون تو انسان میشه فطرت انسان باشه و مجددا نور و گرم و محصول یعنی از الهام و آتشتنی اول تا محصول در واقع خدا کمک های بوده است بحث در واقع میشه گفت نکته اولی که در واقع مکتوب یعنی فصل اولی که در واقع من منظور کردم شاخصه های بوده است به نظر من ایده باید حامل عناصر چالشی با وضع موجود باشه چالش مبنایی و روشمند باشه مثلا تو ایده هایی که در واقع پیامبران و اهالی تغییر حاملش بودن به نظر من عموما روش ها اصلاحی بوده و اهداف در واقع انقلابی رو برافکنانه بود بنیان افکنانه بود نکته دوم در شاخص‌های دینی که داره جهت دهی کلان و خط دهی باشه. مثلا همین سوره مائده که دوستان اشاره کردن میشه گفت حالا از نظر من یه اولویتی بر مبارزه با فقر بر کتاب صلات هم توش هست. یعنی تو سوره مائده در واقع اولویت داره که همین بازم دوستان اشاره کرد فقر و رقبه آزادی انسان امتا بسطا که در واقع اشاره شده باز جامعه نمونه است. بعدم نکته بعد اینه که مرجبندی روشن داشته باشه حالا با خطوط پررنگ و کمرنگ، با کسایی که در واقع اشتراک بیشتر هست کمرنگتر و با کسایی که تضادها بیشتر هست پر. یعنی در واقع خود قرآن هم در واقع خود خدا میگه که ما بینیم به آیه 53 ببریم مثلا ما به موسی کتاب و فرقان افتاریم، منظور از مرجبندی همون فرقان هست به این معنی که ممیزها و فرقها مشخص بشه و فرقهای و مشخصات فرقهای محتوایی و روشی در واقع در رابطه به این معنی که در واقع دنبال در واقع نقطه افتراق وارد بگرد. نقطه بعدی که موزه شاخصی بعدی که موزه کران داشته باشه در اون حدیده، یعنی چه باید کرد و چه نباید کرد و حد عقلی و مبنی و کران وجود داشته باشه. مثلا در قرآن یا در واقع توحیدی حفظ حریم ها هست دیگه، در واقع اینجوری پا نمیشه در واقع 100 نفر زن رو در واقع برداری و ببری توی زندان. و هنجارهای اصلی هستی رو در داستان سیاوش وقتی که پدر سیاوش به سیاوش اصرار میکنه تو با اون دروغان هایی که از توران گرفتین ها رو بکشی، اینا هنجارهای اصلی هستی هست یا همون تو داستان های یونان باستان هم اشاره هست. اینا حریم من در واقع باید حفظ. تو موزه کلان نکته بعدی تقابل بازرون هست، پرهیز از تنها دادن به حضور غیر خدا هست و کرامت ذاتی انسان و حیات حق حیات آدم. نکته بعدی اینه که ایده باید قابلیت فرابودی و پذیرش عام داشته باشه. یعنی خدا یک نکته روشی میگه تو قرآن به این معنی که در واقع هر پیامبری با زبان قومش میگه و این در واقع قابلیت فرابودی و در واقع بست. نکته بعد این که قابلیت توسعه و بس داشته باشه، یعنی این که خدا خودش میگه که دین ما آسان و پیشیدش نکنه در واقع، یعنی دین به این معنا که قابلیت توسعه و بس یعنی استعداد اجتهاد در آن باشه. به نظر منم تو مسئله دین اجتهاد و کوشش در اصول راه گشاتر تا در فروع که فقیران میکنه. ایده به نظر باید در واقع ایده که معنی فکر هست، چون فقط ایده که در واقع فکریست مدل و طرح و همین در واقع خلق و که در واقع شادم شد اینا همه ایده هست، ولی ایده که در واقع معنی تئوری مد نظر بود. باید نظام ارزش گذاری و ارزش داوری داشته باشه بدون معنی که اصلی فری ها مشخص باشه و شایسته و ناشایستش مشخص باشه. مثلا تو قرآن اصلی فری مثلا بودیدن میشه گفت مشخص مثلا اولویت عمل صالح و اصلاحی بر مثلا عمل حسن. غایت اندیشی دهاز میشه توی ایده به این معنی که در واقع خود خودم بگید جهان هدف داره است، ایده هم باید هدف دار باشه. تو قرآن اشاره میشه که در واقع آخر فرجام هستی و آخر هستی می که همه جا هموار و یک دست و یک نواخ و واحد توحیدی میشه. منظورم کمی و قالبی نیست ولی همه جا هموار و یک دست میشه. این در واقع غایت نیاز شده یکم انسجام درونی داشته باشه. این معنا که همین یعنی تناظر یک به یکی با هم داشته باشه. بدین معنا که در واقع اجزای آن با هسته مرکزی و عنصر محوری ایده در تضاد نباشه و بشه همه رو در پرتو اون عنصر محوری توضیح بده. نکته بعدی اینه که ایده باید شور امید بخش داشته باشه. بدین معنا که هم برانگیزانده باشه، هم حرکت آفرین مسئولیت زا باشه، هم امید بخشی داشته باشه. مثلا آیه 15 سوره حشر میگه که کسانی که فکر میکنند خدا در دنیا و آخرت کمک نمی کنند بگو تناب به سوی سخت بشن و خود را آویزان کنند سپس آن را ببرند. میگه اگه فکر میکنید در واقع خدا کمک کار نیست خودکشی کن، یعنی بگید در واقع تلنگولی میزنه و یک تشر میزنه. ایده به نظرم باید با مسائل، یعنی چیزی که من برداشت کردم اینه که با مسائل زمینه و زمانه ارتباط داشته باشه، یعنی انضمامی باشه نه انتظامی. ایده به نظر من در بستر تعامل ذهن و عین در زادش، یعنی زایش ایده از تعامل عین و ذهن است. یعنی مثلا مثال هایی که جلسه قبل داده شد شعیب و موسی و یود همه در پرتو توحید مسائل دورانی خودشون هم در واقع پیش می‌بردن، طرح می‌کردن و حل می‌کردن. مسئله بعدی که من از یعنی شاخصه بعدی که در ایده بار لحاظ بشه بنابراین داره سویه های هستی شناسانه در واقع در واقع استراپ های اصیلی انسان مثل سمت هستی جهان پس از مرگ و سرنوشت انسان کشه که در قرآن به تفسیر اینا رو شرح داده شده. به نظرم ایده بار نکته بعدیش اینه که سویه های خلاقانه داشته باشه. همین دیگه خدا در واقع دم به دم یک ایده واحد هست و یک دم به دم ایده رو در واقع تکرار میکنه، نوع به نوعش میکنه و از هر دم به دمی هم سپیده ای خلق میکنه. این در واقع خودش منظوری میشه گفت برداشتی هست که تناسب با خلاقیت داشته باشه. یکی دیگه هم اینه که در واقع خود خلاقیت ایده توحید در بستر واقعیت بدی معنی که در واقع از راه رفع تنگناها برای بشر از این طریق انرژی برای انسان ها آزاد میکنه برای خلاقیت و شکوفایی. نکته دوم یا فصل دوم روح ایده است. روح ایده توحیدی به نظر من ایدئالیستی و اتوپیایی یعنی مطلق است، یعنی توقف رو هرگز نمیپذیره، مثل به سوی حقیقت، به سوی آزادی، به سوی خدا علیه راجعه، خدایی که بی انتهاست و ظرف ناپذیر است. یعنی اینقدر این ایده اتوپیایی و سوترک است که لحظه که خدا میگه محمد توانایی جذب اقره رو نداره و میگه نمیتوانی اقره هم از ازن بدین معنیه که یعنی تصورت را از هستی خدا محورانه و در پرتو توحید جهان را فهم. به نظر من به روح ایده هم ایدالیستی است. مشخصهای محتوایی ایده به نظر من اینه که نکته اولش و نکته مهمش معنا بخش بودن است، یعنی به هستن ما معنا بود. بزرگترین رنج انسان مدرن هم در واقع رنج معنا، بحران معنا در هستی. این که هم سامان بخش باشه بدین معنا که یک سامانی به وضعیت وجودی خود ما، درون ما و اجتماع ما. نکته بعد اینه که امید بخش باشه. خدا در سوره ده در آیه ده سوره یونس میگه خدا به یاری کلمات خود حق را بر کرسی می‌نشاند. این مثال برای امید بخش بود. نکته بعد که در واقع مشخص محتوای ایده باشه اینه که محور همبستگی جدید تولید کنه. بشر هم حدودا الان این نکته را رعایت می‌کنه. مثلا ایده‌های چپ مثلا عدالت نکته عنصر محوریشون هست، لیبرال ها مثلا آزادی حقوق فردی هست. خود ایده توحیدی، خود توحید نقطه مرکزی هست و محور همبستگی هست. از طریق محور تغییر محور هست همبستگی در من پیانبران کار کرده، از طریق تغییر محور همبستگی تغییر مناسبات پیش آورده میشه. نکته دیگه در محتوای ایده اینه که برنامه محبت شفقت باشه. دکتر کتاب از شریعتی میگه که همه ایدئولوژی ها بر پایه نفرت هم و یه ایدئولوژی شرقی بر مبنای محبت اصلا پایه با درستی و نادرستی ایدئولوژی که سروش نداره اینجا. ولی اینه که خود ایده توحید هم بر مبنای محبت هست و ارتفاع باشه. نکته بعدی حسب زلالت و پخش هدایت هست که واضح هست. فصل چهارم مشخصه های روش ایده قلبازه، یعنی اصولی برای روش ایده قلبازه. به نظر من برای دستیابی به روشی برای ایده پردازی ابتداعاً باید محدودیت ها و قلمروها رو بدانیم. حالا مثلا تو قرآن برای خدا محدودیتی فائق نشده و همینجوری هست. آیه ده سوره کهف اشاره میکنه که اگر تمام دلی ها مرکب شود نمیتوان کلمات خدا رو بنیاد. کلمه هم میتونه عینی باشه هم ذهنیت. خب تو قرآن که اینجوری هست، یعنی عینیش مسیح هست و همه چیز دیگه هم میتونه باشه، ذهنیش هم در واقع سخنان و اندیشه هست. نکته بعد اینه که نکته بعد در روش ایده پردازی اینه که عنصر محوری و هستی مرکزی مشخص بشه که اشاره شد. نکته بعد اینه که درنگ و تعالی لحاظ شده میشن. تو سوره مزمل هست میگه که به پیغمبر میگه که آماده شو برای فهم قولی صفحه، یعنی ظرفیت سازی کن. خود خدا هم درنگ رو به محمد تلقی میکنه، هم خودش هم در واقع تو ایده پردازش این کار انجام میده. به این معنی که لحاظ روشی هم در واقع یعنی عموماً روش ها تو جامعه ایرانی روش ها چکشی و ایرانگرانه هم، ولی روش طبیعتاً باید گام به گام باشه. این دو روش خدا برای ایده پردازی و انتقال ایده به توضیح کننده ایده اینو به کار بگیم. فصل پنجم بستر و مستر ایده هست که من با ذکر مثال اینو در واقع بشه توضیح بگیم. هیچ حادثه و هیچ آفرینشی طبیعتاً این مقدمه نیست. یعنی این مقدمه الزام داره. بستر من هم دورانی اشاره کنم، هم فرد دورانی. بستر دورانی خود فرد محمد هست و اجتماع محمد. محمد و در دوره شما بررسی میکنه محمد میزان الحراره اجتماع خودش هست. یعنی عموماً پیامبران برای خودگان. یعنی مثلا خوشینی هم همینجوری بوده، ماندلا هم همینجوری بوده، شریعت مصدق هم همینجوری بوده. محمد کودک یتیم بوده، تو جامعه عربی هم یتیم بی اعتبار بوده طبیعت. از این بی اعتباری محمد خلاص سیر داشته خودش رو تولید میکنه، به گروه حرف فضول میکنه، به اعتبار امانه داری کسی میکنه، کسب شغل میکنه، شغل حساب داری بازرگانی، منزلت و مکنتی در کنان خدیجه به دست میاره، اهل خلوت و تفکر هست، با حنفا هم در واقع یه نشست برخواست داری. اختلاف روشی که با حنفا داری اینه که محمد روشش چکشی و ویرانگرانی نیست، روشش اصلاحگرانه هست و تحرس علا هداه ها هست، برای هدایت مردم حس می کنیم. وضعیت در واقع اجتماعی دوران محمد نکته ابتدایش افونت وضعیت هست. بدین معنا که در واقع مثال هاش مثلا تبعیض جنسیتی در حق حیات هست، فقر و بردگی استثمار هست و مثال های از این هست که تنمیه می شود. نکته بعد در مورد وضعیت اجتماعی محمد مناسبات هست، مناسبات در مبنای ارباب بندگی. نکته بعد مبنای همبستگی هست. مبنای همبستگی بر اساس عصبیت هست که محمد از طریق تغییر در مبنای همبستگی که تولید است تغییر در مناسبات رو پیش میدارد و بهبود وضعیت رو اتفاق میگیره. یک مهندسی مخصوص دور شناسی من در وضعیت شبیه دو اگه دور شناسی کنیم، اگه فضای جهانی از شبیه ست هم نگاه کنیم، تو ایران حکومت دینی باعث شده که نشاط دین از دست بره و اولین جایی هست تو جهان معمولا بهش میپردازم که یک حکومت یک دین عامل فروپاشی حکومت هست و عامل نابودی بشته. سرکوب جنبش های آزادی خواهانی اتفاق افتاده که ما نبایی مزدکی هم کنم. سلمان تون از نماد روح ایرانی هست، هم سرگردان و هم رسوی. یعنی سلمان به این نتیجه در دل قواعد موجودی در ایران تغییر بیرون بود. روم هم او فضل از در واقع مسئله مماشمانه ها بوده که در واقع انسان ها کشته می شودن. گروه سبز آبی بودن به گروه زمان که بود که در واقع تبخشی در کشتار وحشیانه بوده که به تعبیر دکتر شریفی از شدین می شن بودی برسی که از آن که دینی مسیحیتی که برای محبت اومده بود از آن مسیح صلح و عشق و دوست داشتن قیصر دجال فعلی شد، قیصر دجال فعل ملحد شکلی ساختن خونریز و انسان کش باده. در واقع خروجی آن وضعیت انجماد بود و ایستایی بود و افونن باید قفل دوران یا باز می شود و شکسته می شود. حالا در چه وضعیت ایده آمدن؟ آیه تو سوره اعراف هست، آیه 94 داشته بودن میگه به هیچ شهر و دیار پیامبر نفرستاد مگر مردمانش به رنج و سختی دچار کردن تا برای رهایی بزاری در این. یعنی در واقع تنهایی هست تو دارم، یک حس بحران و اصرار بر نگرانی بر بهبودی هست و نوجوششان هست که در واقع نوجوششان که مثلا فضل رسول محمد بوده اومد. در واقع نکته دیگه که برای در واقع نزول ایده در واقع از جانب خداوند مهم هست اونی که در واقع افرادی باشن که تجربه متحدانهی در واقع با خود خدا تیدن. اخلاص هم به همین معنی است که در واقع شریعتی تعریف زیبای از اخلاص داره که اخلاص یعنی یکتایی، خالص شدن برای او، به روی او و بودن آدمی به خلوص که دوست داشتن اگر به اخلاص رسیده باشد دوست را به دوست همانند می‌کند. در واقع تجربه متحدانه بین در واقع محمد و خدای محمد اتفاق افتاد که انگاره به دغدغه خود خداوند ما داره محمد در واقع محمد اونجا همسانی در یک رنگی یکتایی پیدا می‌کنه و اینجا تعامل بین شعور خداوند و اندیشه محمد اتفاق افتاد. اینجا ایده زاده میشه و منشأ تغییر میشه. این ایده تمام دورانی است. یک چند جا تو قرآن اشاره شده آیه 10 انعام 27 و 28 ظهور که در واقع ایده یعنی دکتره الهی دکتره ماندگار است. اصولی برای روش فصل ششم که اصولی برای روش انتشار بود یکی مقتضیات زمان لحاظ شه، ترکش به وضعیت سنگواری موجود زده بشه، مرحله بندی در نشه مفاهی با دستگاهن ارتفاع مرحله بنده هر اصلی را بتوان در پرتو هر فرقی را بتوان در پرتو اصلی توضیح داد به زمان قوم باشه انتشار متناسب با ظرفیت باشه، قوام میگیره. من در مورد قوام ایده چند تا نکته بدم. بگم تو مثلا عصر محمد قوام دهنده ایده توحیدی برای محمد خود حج بوده، که حج در واقع شقی از توحید، خود شقی از توحید به نظر میاد. که اونجا دو تا مبنا مثلا با رو شریعتی براش تعریف کرده، اینه که در واقع طواف و سعی است، که طواف محور توحیدی، سعی برای وارد زمین. به تصور بنده حج بعد از شهادت شدن نیستری رابطه و تعامل با خداست، که یک نوع توحید اجتماعی است به نظر من حج، که همه هم یک رنگ و یک دل و یک انگیزه و یک محور. من بحث جنگ را میتونم طول کشید. یکی اینکه در واقع جهت میدونید این توحید تکامل هست، در نمایش تعادل هست و در کنارش اصلاح اصلاح روش برای کنارش تعادل. نمونه فرویزش یک ایده برستش که فضای دورانی شبه جزیره که افونت وضعیت انجماد تفکر بود و نوجوشش ها در کنار همینگر نوجوش ها نوپویش ها بود. فضای اصل جامعه در واقع اشاریشون رکود ایستایی بود و بستر انسانی که محمد پیراهن سفید پوشیده بود و نور و گرما خوب جذب کرد. یعنی محمد در حال خروج از وضعیت بود، خدا هم در حال نزول در واقع ایده هاش بود. اینجا یعنی نزول به معنی در دست فهم قرار گرفتن هم هست، در دست فهم محمد قرار میده. محمد خروج میکنه، پای در کفش زمینی بودن هم داره و مباحث انتخاب میده. محمد بحران حس میکنه، مسئله دار میشه با وزن وجود و پوگش گوشش میکنه، طرف در انجماد ایدئولوژی مسلط میدازه و گشایش پیدا میشه. خیلی بحثم در واقع متناسب با موضوع نبود، ولی رابطه هاشو میشه در واقع با راه رفتن که خود توحید در واقع راه رفتن هست و در این حال اشاره به محمد که در واقع یکی از بزرگ پرچمداران تغییر در هستی است.
خیلی ممنون از همه از خانم شنان جلسه برد ادامه برسی نداری بسید شکر.